برف می بارد. گل سرخ. نویسنده اصغر فکور، بخش دوم. آسمان پر از تکه ابرهای غول پیکر است. نه آفتابی است و نه ابری. به دنبال برانکارد می دوم. دستت را محکم گرفتم و به چشمان نیمه بازت نگاه می کنم. مردی که از طرف سفارت آمده می پرسد: کی بیهوش شده؟ خودم هم نمی دانم. قبل از فرود هواپیما در فرودگاه پاریس، پتو را تا روی شانه هایت بالا آوردی و به آرامی چشمانت را بستی. فکر کردم مسافرت هوایی خسته‌ات کرده. خوشحال بودم که بالاخره برای زمان کوتاهی هم که شده می‌خوابی. اما ناگهان چشمانت را باز کردی. نفست به شمار افتاد و سینه‌ات متلاطم شد. ماسک اکسیژن را روی دهانت گذاشتم. دست و پاهایت را صاف کردی. دو نفر از پزشک‌هایی که تازه با آنها آشنا شده بودیم با عجله آمدند. یکی از آنها به مردمک که چشمت نگاه کرد و گفت: حمله عصبیه، مشکل حادی نیست. نمیدانم چقدر طول کشید تا به بیمارستان برسیم، اما آنقدر طولانی بود که فکر کنم انگار میخواهد تا آخر دنیا کش بیاید. تشنجت تمام شده و بدنت آرام است. سرت را که به یک طرف خم شده مرتب میکنم. به جز صدای جیرجیر چرخهای برانکار چیزی نمیشنوم. انگار در خلاء هستم. پرستاری که شانه به شانهش میروم لحظه نگاهم میکند. حتما متوجه آشفتگی هم شده که به زبان فرانسه چیزی را میپرسد که متوجه نمیشوم. وارد اتاق بزرگی میشویم. تخت مرتب و تجهیزات کامل پزشکی اطراف آن مطمئنم میکند که بیمارستان از قبل آماده پذیرش ما بوده است. از اینکه شرایط به خوبی مهیا شده نفس راحتی میکشم و از نماینده سفارت تشکر میکنم. خدمه اتاق روی تخت قرارت میدهند. چشمان بی حالت را باز میکنی. جلو میایم. درست روبروی نگاهت می ایستم و می گویم: حالت خوبه؟ آهسته سرت را تکان می دهی. پرستاری که با زبان فرانسوی چیزی گفته بود و من نفهمیده بودم، این بار به انگلیسی می پرسد: شما پزشک هستین؟ می گویم بله و سوالش را اصلاح می کنم تا بداند علاوه بر پزشک بودن همسر تو هم هستم. پرستار جمله ام را تکرار می کند و با لبخند می گویم: این خیلی خوبه که اون همسر مهربونی داره. بعد رو می کند طرف نماینده سفارت و به زبان فرانسه حرفهایی می زند. وقتی حرفایش تمام می شود دستش رو به طرفم می گیرد تا با هم دست بدهیم. دستش رو محکم و دوستانه فشار می دهم. لبخند می زند و می گوید: دکتر همسر شما پروفسور بو هستم. امیدوارم درمانها به خوبی انجام بشه. از او تشکر می کنم. هنوز اسم نماینده سفارت رو نمی دانم. مطمئنم وقتی از هواپیما پیاده شدیم خودش را معرفی کرده. به ذهنم فشار می آورم تا اولین لحظه ملاقات را به یاد بیاورم. در غیر این صورت مجبورم مدام او را به صورت مجهول و آقای خطاب کنم. حافظه‌ام را جستجو می کنم. هیچ اسمی به نظرم نمی رسد. چاره‌ای ندارم تا دوباره او را با نام آقای صدا بزنم و بگویم: ببخشید آقای، شما پروفسور برو می شناسید؟ نماینده سفارت که متوجه مکس طولانیم روی اسم یا شاید فامیلیش می شود به سرعت می گوید: میرخسروی، میرخسروی هم. نه، افتخار آشنایی با ایشون را ندارم. مثل کسی که به کشف بزرگی نائل شده فامیلی او را به خاطر می سپارم و به آن طرف تخت می آیم تا به تو نزدیک تر بشوم. دستم را به پیشانیت می گذارم. تب داری. پرستارها مشغول آماده کردن تجهیزات هستند. فقط پرستاری که با او حرف زدم اوضاع و شرایط تو را یادداشت می‌کند. آقای میرخسروی می‌گوید: ممکنه اینجا شرایط براتون کمی سخت باشه، ولی ظرف یکی دو روز آینده برطرفش می‌کنیم. البته می‌دونم که به ما حق می‌دید. زمان کمی داشتیم. شاید حدود 2 ساعت. می‌دونم در مورد زمان پذیرش بیمارستان حرف می‌زند. حتی اگر نمی‌گفتم به او و سفارت حق می‌دادم. هرچند من انتظاری به جز رسیدگی به تو از طرف بیمارستان ندارم. بقیه امور برایم مهم نیست. بعد از ویزیت همسرتون برای استراحت به هتلی که نزدیک بیمارستان براتون گرفتیم تشریف ببرید و استراحت کنید. باید برای روزهای بعد انرژی کافی داشته باشین. این یادآوری برای روزهای بعد میترساندم. دعا میکنم روزهای بعد خیلی طولانی نشود و تو در کوتاه‌ترین زمان بهبود پیدا کنی. از آقای میرخسروی تشکر میکنم. همین که عجله‌ای برای برگشتن به سفارت ندارد و به موقعیت صرفاً رسمی و اداری نگاه نمی‌کند دلم را قرص می‌کند. تا فاصله‌ای که پروفسور بو بیاید و معاینه‌ات کند، مشغول حرف زدن با پرستار می‌شوم. از امکانات درمانی بیمارستان می‌پرسم و اینکه آیا می‌توانم به عنوان همراه کنار تختت باشم. پرستار لبخند می‌زند و می‌گوید: بله، امکانش هست که اینجا باشین، ولی مراقب سلامت خودتون باشین. انگار می‌خواهم همه تأیید کنند که از تو دورم نمی‌کنند. به صدای خس‌خس نفست گوش می‌دهم. پروفسور بو می‌آید و با آرامش و تمرکز معاینه‌ات می‌کند. نمی‌دانم خوابیدی یا آنقدر ناتوانی که نمی‌توانی چشم‌هایت را باز کنی. در حالی که پروفسور مشغول معاینه است، دستت را می‌گیرم. لحظه‌ای نگاهم می‌کند و زیر لب می‌گوید: شما باید امیدوار باشین. حرف زدن از امید مثل تابیدن گرمای خورشید در زوایای سرد روحم است. این روزها چقدر به معنای این کلمه احتیاج دارم. هرچند در طول سالهای زندگیم هرگز با ناامیدی دم خور نبودم، اما فکر میکنم نباید بگذارم این شرایط سخت و دردناک مرا در هم بکوبد. خودت همیشه میگفتی نباید به ناامیدی حتی برای لحظه‌ای مجال بدهیم تا به روحمان گردن درازی کند. پروفسور معاینه اولیه را انجام می دهد و مطالبی را در دفتر مخصوص خودش یادداشت می کند. سرم سنگین است و احساس سوزش خفیفی در گلویم دارم. امیدوارم دچار سرماخوردگی نشده باشم. ظاهراً پروفسور کارش تمام شده است. به پرستارها دستورات لازم را می دهد و در حالی که آماده خارج شدن از اتاق است رو به طرفم می گیرد و می گوید: این آسیب ها نیاز به مراقبت ویژه دارن. امیدوارم فردا بهتر بشه. به نشانه اعتماد به حرفش لبخند میزنم و از او تشکر میکنم. از همین حالا فردایی که انتظارش را میکشم میتواند پر از امید باشد. بعد از رفتن پروفسور بو پرستار میپرسد: میخواهید اینجا بمونید؟ به جای من آقای میرخسروی جوابش را میدهد و میگوید: ایشون کمی در هتل استراحت میکنن و فردا برمیگردن. از اینکه به جای من تصمیم گرفته ناراحت نمیشوم. به خوبی متوجه هستم که میداند خستم. اما چطور در اولین روز تو را تنها بگذارم؟ در حالی که میدانم وقتی در چهار دیواری اتاق هتل نشستم آنقدر بیقرارم که نمیتوانم یک جا بند بشوم. با دودلی نگاهش میکنم و میگویم: برام سخت تنها برم هتل. آقای میرخسروی سرش را پایین میگیرد و با حس همدلی و اندوه میگوید: درک میکنم خانم دکتر، ولی لازمه که کمی استراحت کنید. قبل از رفتن کنار تختت میایم و دستت را محکم میگیرم و زیر لب میگویم: خیلی زود برمیگردم. تو هم قول بده تا فردا خوب بشی. ایمان دارم که صدایم را میشنوی. برای همین دهانم را به گوشت نزدیک میکنم و میپرسم: شنیدی چی گفتم؟ چشمانت بسته است و انگار در قعر خوابی عمیق فرو رفته ای. میخواهم بروم که ناگهان فشار انگشتانت را حس میکنم. از خوشحالی میخواهم گریه کنم، اما به جای گریه با بغضی که در گلویم پیچیده حرفی را که گفتم تکرار میکنم: قول بده فردا خوب بشی. قول مردونه. بعد به انگشتانت نگاه میکنم، به پوست خشک و تاولهایی که انگار هر ساعت میگذرد بیشتر میشوند. دلم میخواهد انگشتانت تکان بخورند تا غرق شادی بشوند، اما هیچ حرکتی نمیکنند و مثل خطوط نقاشی کمرنگی در زمینه سفید دستکشم ثابت شدند. پرستارها ایستادند و نگاهم می‌کنند. شاید تحت تأثیر رفتار من است که سکوت کردند. پرستاری که دلم می‌خواهد اسمش را بدانم، حالا صورتش را مهربان می‌کند و به آرامی می‌گوید: دوست داشتن به زنده نگه داشتن زندگی کمک می‌کنه. شما خیلی مهربونید. از لطافت روح این پرستار خوشم می‌آید. انگار او قبل از پرستاری خودش را با ادبیات فرانسه آغشته کرده. روحی که به خوبی با ارزش‌های انسانی آشنا است. کاش می توانستم به او بگویم خوشحالم که همسرم در بیمارستانی است که تو پرستاران هستی. اما زبانم سنگین است، یا شاید هم موقعیت را مناسب نمی بینم. برای تشکر از او می گویم: شما هم یک انسان خوب هستید. برای آخرین بار نگاهت می کنم و همراه با آقای میرخسروی از بیمارستان بیرون می آیم. از ابرهای سفید و غول پیکر خبری نیست و به جای آنها آسمان یک پارچه خاکستری است. شما را به هتل می رسونم. اگه کاری داشتین با این شماره تماس بگیرید. شماره‌ای که روی کارت کوچکی چاپ شده می گیرم و تشکر می کنم. راننده بعد از سیر کردن چند خیابان ما را به هتل محل اقامتم می رساند. هتل فاصله زیادی با بیمارستان ندارد. آقای میرخسروی چند قدم جلوتر از من قدم بر می دارد. وارد لابی هتل که می شویم، خدمه با احترام ویژه جلو می آید و یکی از آنها چمدانم را می گیرد. آقای میرخسروی می گوید، اینجا از هر نظر هتل خوب و مطمئنیه. هماهنگ کردم هر چیزی که نیاز داشتین در اختیارتون قرار بدن. شکل و شمایل هتل و رفتار خوب پرسنل آن هم معید حرفایی است که آقای میرخسروی گفته. بعد از خداحافظی به اتاقی که برایم رزرو شده میروم. بزرگ و دلباز است. اما برای من دو پنجره‌ای که رو به حیاتی وسیع دارند چشم نوازتر است. هنوز چمدانم را خالی نکردم که تلفن زنگ میزند. تردید دارم که به این صورت کسی با من کار داشته باشد. تلفن را بر می دارم. خانمی از پشت تلفن خوش آمد می گوید و می پرسد که شام را در رستوران هتل می خورم یا در اتاقم. کمی فکر می کنم. واقعا اشتها ندارم. به قول رضوان انگار یه گاو و درسته قورت دادم. اما به جای همه یه سیری کاذبی که دارم به شدت تشنه هستم. خانم پشت خط با لحنی مؤدبانه می پرسد آیا کلمات منو متوجه شدین؟ انگلیسی را با لهجه فرانسوی حرف می زند و سوالش را دوبار تکرار می کند. به او می گویم امشب شام نمی خورم و بعد تقاضای قهوه می کنم. مکالمه هم که تمام می شود ناگهان احساس می کنم مغزم خالی شده. به طرف یخچال می روم و دنبال پارچه آب می گردم. هنوز گلویم سوزش دارد. از خدا می خواهم که رحم کند و در این اوضاع و شرایط دچار بیماری نشوم. با این افکار است که پارچه آب را بیرون می آورم و روی میز می گذارم. باید دمای آن هم سطح دمای اتاق بشود. در غیر این صورت معلوم نیست بعد از خوردن آب سرد چه بلایی به سرم می آید. کاش به جای قهوه درخواست چای یا آب جوش کرده بودم. در مجادله با این افکار هستم که زنگ در به صدا در می آید. در را که باز می کنم جوانی سیاه پوست را می بینم که پشت میز چرخدار قرار گرفته. به زبان فرانسوی چیزی می گوید که متوجه نمی شوم. از جلوی راهش کنار می روم تا داخل بشود. به جز قوری شیشه‌ای قهوه‌ای که روی پایه‌ای قرار گرفته و شمع هم زیر آن روشن است، چیزهای دیگر هم آورده. صبر می‌کنم تا آنها را با سلیقه خودش روی میز پذیرایی بچیند. اصلاً عجله‌ای ندارد. برعکس من که دلم خواهد زودتر برود تا خودم را غرق خیالاتم کنم. دوباره به فرانسه چیزی می‌گوید. شانه بالا می‌اندازم که یعنی متوجه نمی‌شوم. به انگلیسی می‌پرسم شما انگلیسی بلدین؟ با لبخندی که میزند دندانهای سفید و محکمش را به نمایش میگذارد. من میدونم اما نه خیلی. من فکر میکنم باید بیشتر امتحان کنم. حرفش را متوجه میشوم و فکر میکنم برای یک ارتباط ساده همین کلمات دست و پا شکسته هم کافی باشد. روی کاناپه مینشینم و منتظر میشوم که تا هر وقت دلش میخواهد به لیوان و فنجان دستمال بکشد و زیر نور نگاهشان کند. حتما این قانون هتل است. وقتی کارش تمام می شود پاپیونش را روی گردن مرتب می کند و در حالی که دوباره پشت میز چرخدار منو ایستاده می پرسد شما انگلیسی هستی؟ سرم را به علامت جواب منفی بالا می دهم و می گویم من ایرانی هستم. ابروهایش را با تعجب بالا می دهد و چشمانش را گرد می کند. آه ایران. ایران جنگه. ما با خبر هستیم. دلم میخواد به او بگویم دنیا فقط همین را میداند که در نقطه ای از کره زمین جنگی رخ داده. جنگی که برای ما با تجاوز به خاک سرزمین ما شروع شده. اما نمیداند در این جنگ تحمیلی که با حمایت قلدرها و زورگورها به راه افتاده انسانهای زیادی بیگناه در خاک و خون غلطیدند. دنیا چشمانش را بسته تا قتل عام مردم سرزمین مرا با انواع و اقسام بمب‌های شیمیایی نبیند. قهوه را برای شما سرو کنم؟ رشته افکارم پاره می شود و می گویم نه، متشکرم، خودم می ریزم. جوانک با همان نظم و ترتیبی که آمده می رود و در را می بندد. لیوان آب ولرم کنار قوری پیرکس را بر می دارم و جرعه جرعه می نوشم. آتش وحشتناکی دارم. از جا بلند می شوم و دوباره لیوان را از پارچه آب پر می کنم. نوشیدن آب و فکر کردنم به ایران در یک خط موازی در گلو و مغزم حرکت می کنند. الان کوشا در چه حالیه؟ دلتنگمون نشده؟ بهونه ما رو نمی گیره؟ گریه نمی کنه؟ عادت دارد شبها که می خواهد بخوابد چند دقیقه دستهایش را دور گردنم حلقه کند. گاهی هم در همان حالت خوابش می برد. الان چه کار می کند؟ خواهرم به موقع غذایش را داده؟ راه می روم و فکر می کنم. حالا به جای کوشا با آن قیافه خوابالودش تو در نظرم جا می گیری. روی تخت دراز کشیدی، چشمان بستت رو به سقف است. وقتی نفس می کشی سینه‌ات به حالت غیر طبیعی بالا می آید. گاهی سرفه می زنی. سرفه هایی که انگار باروت را آتش می زند. در خیالم دست درازی می کنم و موهای به هم ریخته ات را مرتب می کنم. می گویم مصطفی، صدامو می شنوی؟ چشمانت را باز می کنی و لبخند می زنی. جوری نگاهم می کنی که انگار از سوالم ناراحت شده. با تعجب می پرسم واقعا صدامو می شنوی؟ یعنی باور کنم؟ اخم می کنی. از آن اخمهای علکی که به جای ترساندن آدم را می خنداند. مثل وقتی که کوشا را روی کف پا می گذاشتی و بالا و پایینش می دادی. هر بار که بالا می دادیش اخم می کردی. با اخم تو بود که ذوق می کرد و می خندید. الان هم خندم گرفته. مثل کوشا که اخم تو را باور ندارد. ملافه را کنار می زنی و از تخت پایین می آیی. می خواهم دستت را بگیرم. می ترسم ناغافل پاهایت سوس بشوند و به زمین بیفتی. می گویی چه خبر شده؟ فکر می کنی پیر شدم و لغلغو؟ شوخ می کنم و می خندم. با همان اخم ساختگی نگاهم می کنی.
بله، بایدم بخندی. فکر کردی پیر شدم دیگه.
و برای این که ثابت کنی قادر به انجام هر کاری هستی دورخیز میکنی و با یک جست بلند به آن طرف تخت میپری. میخندم و تو در حالی که فاتحانه اطراف رو نگاه میکنی میگویی
توی دوران نوجوانی که بیجار بودم هر روز صبح زود قبل از طلوع آفتاب میرفتم باغ.
دستم را از زیر چانه ام بر می دارم. تو می روی و روی تخت دراز می کشی و ملافه را روی صورتت می کشی. جلو می آیم و ملافه را از روی صورتت بر می دارم. چشمانت را بسته ای و رنگ صورتت مثل گچ است. صدایت می کنم. مصطفی، چرا بقیه خاطراتتو تعریف نمی کنی؟ لبهایت با آرامی تکان می خورد.
خستم لادن. تو سینم آتیشه. می سوزه.
به چشمهای بستت نگاه می کنم و حلقه های کبودی که به سرعت دور آن چنبره می زنند. تاولهای دستت متورم شدند. هر کدام به اندازه یک توپ پینگ پونگ است. می ترسم. انگشتم را روی شاسی زنگ می گذارم تا پرستارها بیایند. صدای زنگ در تمام بیمارستان پیچیده. اما هیچ کس نمی آید. در بیرون از اتاق آسمان رعد می کشد و صدای باران که به شیشه می خورد به گوش می رسد. انگشتم روی زنگ است. تو ناله می کنی.
تو سینما آتیشه. می سوزم. لادنجا.
انگشتم یک سر روی زنگ است و فریاد می کشم تا کسی به کمکم بیاید. ناگهان چشم باز می کنم. یادم نیست چه موقع خودم را روی کاناپه انداختم و به خواب رفتم. با هراس به دوروبرم نگاه می کنم. تلفن بی وقفه زنگ می خورد. گیج و منگ از جا بلند می شدم. هنوز هوا روشن است و می شود تیرگی ابرهای خاکستری آسمان را دید. گوشی را بر می دارم. صدا برای ما شناست.
خانم دکتر؟
به ذهنم فشار می آورم. می خواهم هوشیاریم را به کسی که پشت خط است ثابت کنم. صدای رعد و برق مثل توپ می ترکد. چرا باید اسم این آدم را درست در لحظه ای که لازمه فراموش کنم؟ بله، بفرمایید، خودم هستم.
میرخسرویم. می‌خواستم موضوعی رو خدمت شما عرض کنم.
نمی‌گذارم حرفش تمام بشود. در این دیار غریب مگر بجز حرف از تو پیغام دیگری می‌تواند برای من باشد؟ چی شد آقای میرخسروی؟ اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ در مورد همسرمه؟ آقای میرخسروی فرصت می‌دهد تا همه دغدغه‌های ذهنم را بگویم و بعد ادامه بدهد.
نه نه، اتفاق بدی نیفتاده. آقای سفیر از اینکه شما رو تنها به هتل فرستادیم راضی نبودن. حتی منو مؤاخذه کردن چرا شما رو تنها به هتل فرستادیم. به من دستور دادن شما رو به سویت سفارت منتقل کنیم. تماس گرفتم اگه آماده اید از سایه خدمت برسم.
زمان زیادی برای تصمیم گیری ندارم، اما انقدر به هم ریختم که ترجیح میدم حداقل امشب را در هتل بمانم. با این امید که فردا حالم بهتر شده باشد میگویم اشکالی نداره اینجا به جایی به فردا موکول بشه. میرخسروی بیدرنگ میگوید
اصلا اشکالی نداره، مهم راحت بودن شماست. فردا هماهنگی لازم رو انجام میدم تا بعد از ملاقات با همسرتون به سفارت تشریف بیارید.
تلفن را قطع میکنم. تازه متوجه میشوم بدنم خیس عرق است. از اینکه مثل خوابگردا راه رفتم و در دنیای خواب و بیداری دچار کابوس شدم میترسم. به ساعت نگاه میکنم. 4:45 بعد از ظهر را نشان میدهد. دفتر یادداشتم را از کیفم بیرون میآورم. شماره بیمارستان را با خط درشت در داخل جلد آن نوشتم. دست پاچه و نگرانم. انگار اتفاقی افتاده و من از آن بیخبرم. از روی لیست شماره هایی که به دیوار اتاق قاب شده شماره‌ای که خط را آزاد می کند می گیرم. به دقت به شماره بیمارستان نگاه می کنم و همین دقت پر از تشویش باعث می شود که تمرکز نداشته باشم. تلفن چند بار زنگ می خورد و از آن طرف کسی گوشی را بر می دارد. به انگلیسی می پرسم آیا آنجا بیمارستان سنانتوان است؟ مردی که پشت خط است انگار با دهان بیدندان حرف می زند. حدس می زنم پیر مردی باشد که با سگش تنها زندگی می کند. اشتباه گرفتم. اه لعنت به این دلشوره های بی وقت. گوشی تلفن را می گذارم و چند نفس عمیق می کشم. چشمانم را می بندم و سعی می کنم ندای درونم را به حرف زدن وادار کنم. آرام باش لادن، آرام. چند بار تکرارش می کنم و بعد چشمانم را باز می کنم. با دقت و احتیاط به شماره بیمارستان نگاه می کنم. عدد اول، عدد دوم. به خودت مسلط باش لادن. مگر حرف پروفسور بورا نشنیدی؟ مگر نگفت فردا حالش بهتر می شود؟ تلفن زنگ می خورد. گوشی را محکم به گوشم می چسبانم. صدا از آن طرف به فرانسوی چیزی می گوید که از بین کلماتش سن آنتوان را تشخیص می دهم. شک نمی کنم که شماره را درست گرفتم. به انگلیسی اسم بخش و نام تو را می گویم. می گوید منتظر باشم. صبر می کنم تا کمی بعد کسی به فرانسوی حرف بزند و من بلافاصله با انگلیسی به او بگویم من دکتر آجوری هستم، همسر و مراقب درمان مصدوم شیمیایی دکتر مصطفی رستم‌پور. بعد از معرفی خودم در یک جمله کوتاه از او می خواهم کمی از وضعیت فعلی تو بگوید. از تماسی که گرفتم تشکر می کند و می خواهد چند لحظه صبر کنم تا گزارش درمانی را چک کند. منتظر می شوم در حالی که پنجه ملامت به روحم می کشم. چرا به جای این همه تشویش راه نیفتادم و به بیمارستان نرفتم؟ سعی می کنم بقیه افکارم را با صدای خانم پشت خط پراکنده کنم. او هم مثل بقیه فرانسوی ها انگلیسی را شمرده شمرده و نزدیک به معنی جملات حرف می زند. مصطفی وضعیت بالینیش تغییر نکرده، داروهای آرام بخش استفاده می کنه و مراقبت می شه. اگرچه سخت حرف می زند، اما متوجه می شوم که وضعیتت تغییر نکرده. یعنی همین حالا که روبروی ذهن من نشستی و با تو حرف می زنم، می بینم با پشت دست قطرات اشکی را که از گوشه چشمانت با تنی می چکد پاک می کنی. نمی خواهی بدانم که از تأثیر آن گاز شیمیایی است که قرار است هر روز به نقطه ای از بدنت حمله کند. تشکر. زبانم یاری نمی کند تا بیشتر از همین کلمه تشکر را بگویم. گوشی را می گذارم و در حالی که نمی توانم تعادلم را حفظ کنم، با تمام سنگینی خودم روی کاناپه می افتم. در درونم وسعت سکوت آنچنان عمیق است که فکر می کنم تا ابد ادامه خواهد داشت. به شمع خاموش زیر قوری قهوه نگاه می کنم. مثل فلک زده بی پناه، یک دستم را زیر سرم می گذارم و به نقطه نامعلوم خیره می شوم. امشب باید به تمام انسانهای بیگناه فکر کنم که مدام سرفه می کنند. به گاز شیمیایی خردل که هم از درون می سوزاند هم از بیرون. به من بگو، بگو مصطفی، چرا انسان گاه اینقدر بیرحم می شود؟ انسانها. با این صدا که از درونم می آید ناگهان از جا بلند می شوم. قلبم به شدت می تپد. شاید دوباره برای لحظه‌ای به خواب رفتم. دلم نمی خواهد بخوابم. اما انگار این خواب است که ما را در دنیایی شبیه هم به هم متصل می کند تا حرف های یک دیگر را بشنویم. بگو مصطفی، حرف بزن.
چشمانم را می‌بندم. تو باید الان کنار همین پنجره نشسته باشی، روی همین صندلی قهوه‌ای رنگ. منتظرم تا چیزی تغییر کند و در بیداری با هم حرف بزنیم. صدایت می‌زنم. تو اینجایی مصطفی؟ صدایم در درون مغزم پژواک می‌گیرد. التماست می‌کنم که بیایی. ما هنوز حرف‌های ناگفته زیادی با هم داریم. مثل کسی که منتظر وقوع معجزه است، به صندلی قهوه‌ای رنگ چشم دوختم. گاهی چشمانم را نیمه باز می کنم، گاهی می بندم. من به قدرت‌های درونی و تأثیر آنها اعتقاد دارم.
می‌خوای یه خاطره از نوجوانی بگم؟
فکر می کنم اگر تو الان اینجا بودی می گفتی
لادن تو چقدر زندگیت خاطر جمع کردی؟
از روی کاناپه بلند می شدم. این طرز خوابیدن ناامیدم می کند. من به خودم قول دادم هرگز ناامید نشوم. چند بار طول و عرض اتاق را می روم و بر می گردم. بعد به جای تو روی صندلی قهوه‌ای رنگ می نشینم و به ریزش باران نگاه می کنم. از اینکه خودم را غرق در خاطرات زندگی مشترکمان کنم فراری نیستم. هر کس برداشت خودش را از خاطرات تلخ و شیرین زندگیش دارد. برای من خاطرات درست شبیه خود زندگی است.
ببخشید، شما دانشجوی سال اولین؟
به جای من رزوان جوابت را می دهد.
بله، سال اولی هستیم.
بلند قد هستی، با صورتی کشیده و پالتوی بلند و زیتونی رنگ که بلندتر نشانت می دهد. با تعجب نگاهت می کنم. هیچ کس از سال اولی ها انتظار پاسخ دادن به سوالات درسی را ندارد. از طرفی دانشگاه 2 ماه هست که باز شده. سرت را پایین می اندازی و با شرم می گویی
امکانش هست چند لحظه خصوصی با شما صحبت کنم؟
به من اشاره می کنی. با تعجب می پرسم من؟
بله شما، اگه لطف کنید.
من مثل جوجه‌ای بودم که هنوز بال و پر نداشتم. از وقتی خودم را شناخته بودم از خانه به مدرسه و از مدرسه به خانه رفته بودم. ته آرزو و رویاهایم این بود که یک روزی برسد که بتوانم به کره ماه بروم. آن هم به خاطر علاقه پدرم. اگر نه از همان اوان کودکی خودم را خانم دکتری تصور می کردم که به همه مردم دنیا کمک می کند. حالا این جوانک لاغرندام با جوجه چشم و گوش بستهی مثل من چه کاری می توانست داشته باشد؟
خواهش می کنم. بفرمایید، گوش می کنم.
وقتی سرت را بالا آوردی دیدم به رزوان نگاه می کنی. من که نفهمیدم چرا. خودت بعدها گفتی خجالت می کشیدم جلوی دوستت تقاضایم را مطرح کنم. رزوان هم که چیزی از نگاه تو درک نکرده بود، نرفت و منتظر مان تا تو حرفت را بزنی. چاره ای نداشتی. اگر زودتر نمی گفتی، راه من را می کشیدیم و می رفتیم.
خب، چطوری بگم؟ من با نیت خیر و قصد ازدواج می خواستم اگه اجازه بدید از شما خواستگاری کنم.
با شنیدن این حرف اول نگاهی به رزوان انداختم تا عکس‌العملش را ببینم. او هم مثل من تعجب کرده بود. تا آن زمان حتی برای یک لحظه هم به ازدواج فکر نکرده بودم. ما تو متحیر ایستاده بودم که دوباره گفتی اجازه میدید با خانواده خدمت برسیم؟ خندم را که بیشتر فکر میکنم تمسخر موقعیت بود پنهان کردم و گفتم
ببخشید، من قصد ازدواج ندارم.
این همه یه کلماتی بود که می توانستم در جواب آن همه احساس خرج کنم. بعد از آن هم چنان چشم و گوشم را بستم که نه سرخ شدن صورتت را دیدم و نه بقیه حرفی را که می خواستی به زبان بیاوری شنیدم. وقتی به طرف خوابگاه دانشگاه می رفتیم رزوان گفت
به اینو خواستگاری ها میگن عجل معلق.
رزوان هم مثل من معتقد بود هرچی که بخواهد ما را از ادامه تحصیل دور کند حکم مرگ را دارد. برای همین این برخورد را هم جز اتفاقاتی قرار دادیم که ممکن است برای هر دختر و پسری به وجود بیاید. اما من سمج و یک دنده معتقد بودم برای هر دختر و پسری ممکنه، ولی برای من هیچ وقت. تأکید میکنم هیچ وقت.
با ما همراه باشید. این داستان ادامه دارد.